اینقدر مشکل بیکاری نداشتیم.
دقیقاً درست.
اینقدر مشکل تورم نداشتیم، اینقدر مشکل کسب ثروت و درآمد نداشتیم، اینقدر ذلیل نشده بودیم تو صنعت گرچه ما کشور خودمون بلد نیستیم معرفی کنیم. گفت که گفتن شغلت چیه؟ گفت یخ فروشم. گفت یخات کو انقدر نخریدن آب شد. ما توی این صنعت گردشگری خداوندگار فرصت سوزی هستیم. حالا چرا؟ خب بله، وقتی که حساسیت نباشه رو انتخاب مدیر گردشگری، به صراحت خود وزیر میاد توی میگم آقا شما رزومتون چیه؟ میگه من مهندسی عمرانم. خب پس شما که از بدنه گردشگری نیومدی که بدونید چند تا تشکل داشته، هر کدوم مشکلاتش چی بوده. شما کسی که انتخاب میشه برای مدیر باید بوی این صنعت رو بده و باید حداقل بخش خصوصی قبولش داشته باشه که فاصله 1000 کیلومتری و هزاران کیلومتری ایجاد نشه بین مدیریت بخش دولتی تو گردشگری و مدیریت بخش خصوصی و تقاضای بخش خصوصی.
پس شما نظرتون اینه که ما بزرگترین معضلمون بحث مدیریت.
ببینید یکی از معضلای اصلی ما تو بخش مدیریت، چون شما امشب برنامه‌تون رو تبلیغات هست، من قبل از اینکه اصلا بگم چگونه تبلیغات کنیم که حالا دوستانم هستن و بر مقابل آب تیمم باطل و عزیزان خودشون استادن، عرض خواهیم کرد. ببین اصلا چی رو میخوام تبلیغ کنیم؟
بله همین، ما امشب
چی رو قراره تبلیغ کنیم؟
برای کی تبلیغ بکنیم؟
اصلا نه، اصلا اول ببین، ما وقتی میخوایم تبلیغ، وقتی میگی شما تبلیغات، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، یعنی قلب ماجرا. شما یه سری ساختایی داری، یه جاذبه هایی داری، الا ماشاءالله اوکی. یه سری سری ساختای مثل هتل و نمیدونم ترانسفر و غیره داری، اوکی، همش درسته. خب این برای اینکه تبلیغ کنی قبلش باید شما اینا رو برداری تولید محتوا کنی. اگر تولید محتوا تو درست نکنی چی رو میخوای تبلیغ کنی؟ اون تبلیغ هم که بکنی پولتو ریختی دور، چون الان بازارهای بین المللی دارن به شدت رقبا بهترین محتواها رو روش سرمایه گذاری میکنن. ما یک مشکلی داریم که اصلا محتوا سازی بلد نیستیم، اصلا بهش نگاه نمیکنیم این محتوا سازی رو. چرا؟ چون خجالت میکشیم یا سوادشو نداریم که بابا چرخ تولید شده رو نمیرن از نو بسازن. هیچ کاری نکن، این همه الگوی از همسایه مثل ترکیه بگیر تا دوردست ها داریم، برو به اینا بشین نگاه کن اینا چه محتوایی تولید کردن، چگونه تبلیغ میکنن، تو همون خط تو بگی برو.
خب چرا فکر میکنیم ما دوباره میخوایم چرخو اختراع کنیم؟
اصلا بحث اینه که ما الان میشینیم اینجا صحبت میکنیم به قول دعای دکتر هنرمند که میگه میخوام بریم داشته های تئوریسین رو برمی‌داریم میاریم اینجا، اما هم چه از این بالاتر از چیست؟ تجربه. عرض من نیست، فرموش آقا امیرالمومنینه. حالا ما دنبال تجربه نیستیم، حاضر نیستیم آژانس‌ها با هم دیگه همکاری کنیم. ما هم همه میخوایم فاصله بگیره، اصلا سر در نیاره من دارم چی کار میکنم چه با هیچ کاری هم نمیکنه. یعنی از خروجی این کشورم هم تو این کامین که مثلا فریست ورودی هست قوامش تو همین آژانس‌های مثلا جامعه تورگردانه، بیایم همشون رو بیاریم از اون بالا تا پایین. یا خود دمتون گرم، دست همتون هم درد نکنه. هر سالم رفتیم نمایشگاه آی تی وی برلین، فیتور اسپانیا، بیت ایتالیا، دبلیو تی ام لندن، جاتا ژاپن، ای تی ام امارات، اینا رفتیم شرکت کردیم، سرمایه گذاری کردیم. چند تا توریست آوردیم در حالی که یه تور اپراتور توی آلمان 3 میلیون توریست جابجا میکنه.
بله.
یه تور اپراتور توی چین 10 میلیون توریست در طول سال جابجا میکنه. اما اینا آخرش اینه که ما آژانس بهترین آژانس من که حالا اسم میخوام بیارم اینجا میاد ادعا میکنه با افتخار میگه من امسال 8000 توریست مثلا.
بله. زیر 10000 تا
همش همه اکثرا اینطوری هستن.
بله.
حالا اطلاعی کلام میکنم دوستان تو بحث وارد شن.
بله بفرمایید.
من
نکته
راجع به مدیریت بگم. من حالا وزارت خونه و وزیر حالا تو جایگاه خودش این که حالا شایستگی رو دارند یا ندارن، ولی من معتقدم که مدیران زیردست به نظر من مخصوصا الان که بررسی میکنم چون از بدنه هستن با یه مشکل بزرگی مواجهن به نام عدم اختیار.
بله.
شاید توی کلام تفویض اختیار بهشون میشه، ولی چون بررسی کردم دیدم توی من چون 20 سال توی حوزه گردشگری سابقه دارم، دیدم اکثر مدیرای بدنه حوزه گردشگری ما این اختیار رو ندارن و حتما حالا تو گذشته که وزارت ارشاد بود حتما باید
بله.
با وزارت ارشاد هم هماهنگ می‌کردن، تو زمانی که معاونت ریاست جمهوری بود حتما با معاونت ریاست جمهوری، الان که وزیر هست این عدم اختیار متاسفانه دیده میشه.
بله.
و
البته ببخشید من فکر میکنم ما یه ذره داریم شو میکنیم، یعنی این که مثلا دم انتخابات میشه رؤسای جمهور میان مثلا اینو استفاده میکنن به عنوان اینکه ما میخوایم ایجاد اشتغال بکنیم، این کارا رو انجام بدیم، ولی نگاه میکنیم میبینیم این چیزی که انقدر بهش فکر میکنیم به اسم گه، اولا یک کلمه رو ما بعد از دهن مدیرانمون بندازیم، اینه که قرار گردشگری جای نفتو بگی. این کی اصلا گفته؟ قرار نیست جای چیزی رو بگیره. مگه مثلا امارات نفتشو گذاشته کنار یا عربستان نفتشو؟ ما باید بگیم که گردشگری هم میتواند در کنار صنعت نفت ایجاد اشتغال بکند. خب و مسئله اینه که من فکر میکنم بیشتر در حد شعاره، برای اینکه وقتی که یه اتفاقی میفته، ما الان بحث کرونا رو داریم، ممکنه فردی بیماری دیگه بیاد، 6 ماه بعد یه بیماری دیگه. اصلا این سازمانه مدیریت، این وزارتخانه مدیریت بحران ندارد.
نداره.
یعنی که شما همینجا بدونید که هر اتفاقی میفته، این پدافند غیر عامل که در همه بخشا بررسی میشه، برای اینجا اصلا تعریف نشده.
ببین جناب فرمانده، شما تو فرمایشات یه نکته‌ای رو گفتی رد نشو ازش. بحث این بود که شما گفتی سازمان شد
وزارتخونه.
خب حالا یه سوال، اولا که چرا سازمان شد وزارتخونه؟ یک،
بله،
ما وزارتخونهش میکنیم که توسعه همه جانبه در این صنعت ببینیم. بله. اما همین آقایی که عزیزی که الان مدیریت وزارت رو داره، تا قبل از اینکه این سازمان تبدیل به وزارتخونه بشه، کلی با مجلس و این ور اون ور لابی میکردن که سازمان تو همون سازمان بودنش بمونه. حالا دلیلش من کاری ندارم.
خب بعد نظارتی.
خب چطور میشه که وقتی که تبدیل میشه به وزارت، تصویب میشه که این وزارت بشه، همین شخص میاد لابی میکنه که بشه وزیر؟ آقا شما که اعتقاد نداشی به وزارت خونه، خب برو دیگه، بذار کسی که اعتقاد داره بیاد. پس میخوای فقط اینجا سکنه، از نگران این بودی که بریم مثلا زیر نگاه نظارت مثلا مجلس قرار بگیره، یه همچین برداشته.
من اینجا مجبورم بیام برداشت، من نه دفاع میکنم.
آقا شاید من برداشت اسماتون رو میگم، چون شنوندگان محترم که دارن میشنون تصویر شما رو نمیبینن. جناب آقای مهرزاد صحبت میکردن، جناب دکتر شادی میخوان.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ببینید، اولا که من فکر میکنم از بحث داریم دور میشیم، چون این برنامه فکر میکنم از اول تأکیدش بر تبلیغات و تبلیغات گردشگری و اون حالا شاید بگیم چالش هاش و نقاط ضعف و تهدیدها و فرصت ها، حالا بگیم استبلیوتیش و بعدم برنامه یا راهکاری برای آیندهش.
بله.
ما نه وزارت میراث فرهنگی گردشگری، من دفاع نمی کنم چون من سازم وزارت میراث فرهنگی گردشگری نیستم، من هم به نوعی در بخش خصوصی یا نهایتا بخش علمی کشور هستم، در اون حوزه نیستم، ولی دفاع نمی کنم. من معتقدم این برنامه تأکیدش بر این موضوع است. پس ما مباحث شاید بشه یک برنامه یا چند برنامه در خصوص اون انجام داد، با توجه به اینکه اصلا بحث فرد نیست. بله. ما در طول تاریخ بعد از انقلاب حداقل که حالا بحث گردشگری ما به نوعی بیشتر از نظر ساختاری تغییر و تحول و رشد و توسعه پیدا کرد که از زیر مجموعه یک وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل به یک وزارت مستقل شده، حداقل شاهد این بودیم که در تمام دوره این موزل رو داشتیم. یعنی فردی که در رأس، من تو عرایزم عرض کردم، در رأس وزارت میراث فرهنگی گردشگری رسانه دستی و یا سازمان بوده، هیچ وقت آدم تخصصی یا آدم از بدنه تخصصی گردشگری نبوده. پس روی اینو من میگم بحث نکنیم، من بیشتر میگم بریم به سمت چالش ها.
بله. البته آقای درسته، ولی من نظر ایشون، من فکر کنم بر این روالی که میخوان بگن که خب این هسته ای که مغز متفکر اینجاست، این اصلا کلا، اصلا میگه کلا اشکال داره.
وقتی که من نتونم جناب دکتر شادی، من
ببینید اتفاقا از من همینه، اگر ما اون برنامه رو داشته باشیم، به فرمایش حضرت علی علیه السلام، نبینید که چه میگوید، ببینید چه میگوید. یعنی مهم نیست که کی اون بالا باشه.
این برنامه رو آقای دکتر کی داره تهیه
میکنه؟
من معتقدم فراتر از وزارت میراث.
خب الان اجازه بدید من این چه مطلبی رو خدمت شما،
من میخوام
الان میرم خدمت شما. ببینید من الان دقیقا متوجه شدم دوستان، اگه دارن، من دغدغه شما میدونم، البته که وزیر محترم هم مهمون برنامه ما بودن، ما در رابطه با این همه مسائل صحبت کردیم، ایشون هم بالاخره دفاعیات خودشون رو ارائه کردن و مدت زمان زیادی هم نمونده که ما اصلا بخوایم حالا برگردیم بگیم که حالا ایشون اصلا دیگه، من به نظر من
بحثش فایده نداره.
ما الان باید از نمایندگان جدید درخواست بکنیم که دقت بکنن و برنامه بخوان و اون برنامه، اون برنامه‌ای که تهیه میشه با کمک دست اندرکاران تهیه بشه.
کارشناسان. من دو نکته همین الان در ذیل فرمایش شما بگم.
بر همین گروه نوشته شده.
آقای دکتر شادی، من مخالف فرمایششم، دلیلش رو بگم.
بفرمایید جناب.
ایشون از نگاه خودش درست میگه، ولی من نگاهم متفاوت
اصلا ببخشید باشید. البته اینجا خیلی قشنگه بعد نگاه های متفاوت
من تفاوتم در نگاه هم که مخالفتم در واقع در نگاهشونه این که ببینید ما میخوایم تبلیغات رو بحث شروع کنیم باری از این تبلیغات حالا بعدمش اشاره میکنیم رو دوش کیه دوش دولت
اصلا اکثرش رو دوش دولته
خب وقتی میخوایم ایرانو بکنیم برند گردشگری اینجا دولت باید بیاد وسط دولتی که فقط سه تا وظیفه داره هدایت سیاست گذاری و حمایت
بله
یعنی منی که میخوام تبلیغات بکنم بخش خصوصی حمایتم کنه خودش همین که میفرمایید نقشه را رودمپ ایناشو آماده کنه برنامه‌شو داشته باشه و هدایتم بکنه یعنی حالا هر کس رو در جایگاه خوش به هدایت کنه
هدایت و حمایت
ما اگر ببین جناب دکتر
یعنی اگر برنامه اون دو تا
اگر ما
بله.
مدیر اون مدیری که باید انتخاب کنیم انتخاب نکنیم تمام این بر صحبتایی که ما میکنیم فقط یه گفتمان تموم شد و رفت
بله.
هیچ چی دیگه توش در نمیاد اما ما اتفاقا فعلا فرمایش شما ما یکی دو هفته پیش در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی جلسه بسیار خوبی داشتیم با جناب آقای دشتی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس من به ایشون همه فرمایشاتی کردم من یه عرضی کردم گفتم آقای دشتی اگر میخواین یه کاری بکنید که کار باشه که ما دعاتون بکنیم بخش گردشگری فقط یه کار بکنید هیچ کاری نکنید شما همین یه کارو بکنید هزاران کار کردید گفت چی کار کنید گفتم شما بیایید این از سال 1400 که قراره مثلا رئیس جمهور آینده تشریف بیارن و سکانداری رو بگیرن و بعد وزیر معرفی کنن قانون کنید یا از دولت بخواد لایحه کنه یا خودتون اصلا قانون کنین چه اشکالی داره قانون کنین که رئیس جمهور کسی که میخواد بکنه وزیر گردشگری یا از بدنه گردشگری انتخاب کنه
یا
بیاد اون وزیر رو معرفی کنه به تشکل‌ها و انجی های گردشگری تاییدیه‌ش اینو بگیره که آقا باشه این آقا ما با هم حرف رو همون میفهمیم اون موقع ما میتونیم روی همه چی برنامه‌ریزی کنیم از جمله تبلیغات شاله امشب
یه جای کار ایرادم داره ببخشید من مجبورم اینو از
بفرمایید
خوبه خیلی هم خوبه ولی این که عزم می‌کنم بدون برنامه به این خاطر ببینید خودتون خیلی قشنگ گفتید البته من اینو انقلت دادم روش که میگم وقتی برنامه باشه یعنی هدایت و حمایت هم هست توش دیده میشه جزء برنامه است که چگونه هدایت بشه چگونه حمایت بشه
بله. آقای دکتر شاد ببخشید ببینید من کامل متوجه شدم آقای مرزاد چی میگه نظر ایشون اینه که میگه اگر ما مثلا یه بیمارستانی داریم رئیس اون بیمارستان ما باید دکتر بذاریم اگه اتاق عمل میخوایم طراحی بکنیم ممکنه یه مکانیک داشته باشیم آدم خوبی باشه ولی اون ماشین درست میکنه
روند ترایز آقای دکتر فرمایش شما کاملا متینه فرمایش آقای البته من با شما موافقم در کل چالش مدیریتی صنعت گردشگری کشور موافقم من روند رو عرض میکنم روندم اینه شما الان این روندی که مثال زدید که حالا در اون جلسه هم گفتید من همین الان ایراداتش یا اون آسیب شناسیشو به نوعی البته نیاز به تحقیق بهتر داره ولی میشه خیلی راحت همین الان دو سه موردشو گفت
بفهم.
یک شما وزارت میراث فرهنگی گرد حالا من با اسمش هم مشکل دارم من میگم وزارت گردشگری
ما میگم
میراث فرهنگی سنجش زیر مجموعش
ان شاء الله
ان شاء الله در آینده
بعد ان شاء الله بشه
وزارت گردشگری از دیدگاه بنده وزیرش حالا معاون گردشگریش که میشه متولی گردشگری کشور درست باید آدم متخصص باشه باید از بدنه باشه همه اینا ولی وقتی میاد میگی تایید بخش خصوصی رو بگیره اینجا خودش مسئله است وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بالا دست بخش خصوصیه بعد اگر تاییدیه این آدم این بخش خصوصی رو بگیره که اون آدم دیگه میشه آدمی این باید هدایتش
رو بگیره ایشون بلد گردشگری رو
نه نه نه. خب حالا ببخشید از بس دور نشیم
من یه نکته میخوام ببینید فرمایشات آقای دکتر شادی و عرایض بنده رو هم دیگه بذاری
آها یه چیزی هست
نه 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 اشاره میخوام بکنم شاید برای اولین بار این رادیو داره این صحبت میشه من اینو عیناً مصداق آیه قرآن براش دارم میخوام این آیه قرآن رو بگم که تو جلسات مختلفی اشاره میکنم و برای خیلی ها استفاده داشته چون امشب صحبت ما در این خصوص خداوند در سوره فاطر یه آیه‌ای داره به شدت برای مدیریت که من اینا استفاده میکنم در حوزه گردشگری همه میتونن داشته بودیم میفرماید ما اولا دنبال چیه گردشگری هستیم هممون عزتش
بله.
هیچ که دنبال ذلت این صنعت نیست
درسته
شد خب خدا میفرماید که دیگه خدا که بالاتر نه مکرو با مکرو والله خیر بهترین راه رو خدا
بله درسته
میگه اگر دنبال عزت چیزی هستید بدونید که من کان یرید العزه فلله العزت همه عزت رو پیش من
بله دقیقاً
اما به این طریقی که من میگم بیاد این عزت رو من بگیرید الیه یسعد و کلم و طیب یعنی همین چیزی که دکتر شادی میگه نقشه راه چشم انداز هر چی که شما برنامه ریزی تحریزی که خود همین دن باید نخبه ها بیان بنویسن، نه اینکه هر کس از در میرسه بگه یه خلا رو هم دیگه بشیم سرچ کنن گوگل رو هم دیگه چیز کنن، چهار تا مقاله بیان میگه ما این برنامه مون شد.
آقای دکتر
من
کلماتو مجبورم بگم اصلا همینی که فرمودید الان کاملا عرض منه. بدین چرا؟ چون
اگه من میگم در تایید فرمای شما
نقشه را و برنامه درست باشد و اون راهکار
اجازه بده
بذارم انتخاب آدمش هم درست
باشه، اونم تیکه دومش هم بگم قرآن کامل بگم. خب 50% شد نقشه را، ولی میگه به تنهایی خدا میگه کافی نیست و عمل و ساله یرفا. این عمل و ساله یرفا یعنی همه فرمایش مقام معظم همین بیاد شایسته سالاری کنید، یعنی مدیر لایقی که این صنعت رو بشناسه قشنگم بدونه این نقشه راهی که جلوش باشن باید چیکار کنه. اگر این اتفاق بیفته ما مدیران فقط با یه دلیل باید عوض بشن. اگه یه نقشه باشه قرار نیست هر مدیری میاد هر سال یه نقشه جدید ورداره بیاره، که ما هم فقط فرصت سوزونیم و سرمایه
رو.
یه نقشه باشه مدیر بعدی بیاد، اگر این مدیر تنبل بود سوختش بیشتر
باشه. الان بزرگترین مشکلی که ما داریم، ما حداقلش اینه که 10 سال اینجا هر هفته این صحبت ها رو میشنویم. چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که ما اگه میخوایم از اینجا بریم اصفهان، اولا باید بدونیم از کدوم جاده میریم، دوم وسیلهش هم داشته باشیم.
من بدونم چند تا جاده هم
من
داره.
نمیتونم بیام اگر من بیام بگم من میخوام 10 دقیقه شما رو ببرم اصفهان، دروغ گفتم.
تمام شد.
پس بنابراین اگه من میشم رئیس سازمان میام میگم من میخوام 1000 تا مسافرخونه بین راهی بسازم، اون فاتحش روز اول خونده است. یعنی از همون روز اول مشخص. خب ما پس به این نتیجه رسیدیم که خیلی خوبه، حتما ان شاء الله به امید خدا نماینده های محترم مردم در مجلس محکم بایستن، برای که واقعا اینجا ایجاد اشتغال میکنه. گردشگری در همه جای دنیا این کارو میکنه. خب ولی ما واقعا به قول دوستان داریم فرصت سوزی میکنیم. ببینید ما چرخ رو دوباره به یه شکلی داریم اختراع میکنیم. بخش خصوصی خیلی مهمه، ولی اتفاق مهمتر اینه که برای تبلیغات کلان این دولتی که باید این کارا رو بکنه. یه مطلبی که وجود داره اینه که ما جدیدن اونم انقدر دوستان دیگه دست و پا زدن که جدیدن یک سایتی داره راه اندازی میشه به اسم visitiran.ir که قراره که چطور ما میبینیم یه پزشک رو میخوایم بشناسیم، آیا این پزشک اصلا دکتر هست یا نیست. وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی سایت رو انداخته، جستجوی پزشک. شما میزنی اونجا آقای فلانی، مینویسه ایشون پزشکه، شماره نظامش هم اینه. ما از کجا بدونیم که یه آژانس واقعا آژانسه میخوایم بریم خرید بلیت بکنیم؟ از کجا بدونیم یه هتلی که داریم رزرو میکنیم تو سایت درست هست یا نه؟ تازه بعد از این همه سال این سایت قراره که بیا تاییدیه بدهد به این برنامه که اونم من نمیدونم چرا کانون اتومبیلرانی داره تاییه میکنه، یعنی که وزارت خونه خودش باز تاییه نمیکنه، کانون اتومبیل جهانگردی داره در حال راه اندازی این سایت.
خب
این
شرکت های زیرمجموعه
این اتفاق اولیه که داره میفته. خب خوبه، این اتفاق بدی نیستش. مطلب دوم ما اینه که ما وقتی ببینیم ما 3 مقیاس داریم: محلی، ملی، بین المللی. ما داریم کار بین المللی میکنیم. کار بین المللی آدم محلی نمیتونه انجام. یه آدم بین المللی به من نشون بدن. ما میگیم اول یه نفر برای خودش شکار کرده بعد بیاد برای من یه کاری بکنه. یه روزی ما رفتیم یه جایی گفتن این آدم خیلی آدم موفقه، شما با این کار بکنی ثروتمند میشه. ثروتمند میشه. گفتیم باشه، ایشون چند سالشه؟ گفتن 60 سالشه. گفتیم ماشینش چیه؟ گفتن اینه. خونش کجاست؟ مستاجره. گفتیم خب قربون شما، اگه میتونست کاری کنه زن و بچه‌ش میکرد، یه ماشین برای زن و بچه‌ش می‌خرید. خب این چجوری میخواد ما رو پولدار کنه؟ حالا قضیه اینه که افرادی که دارن سیاست گذاری میکنن آیا برای خودشون کاری کردن؟ آیا برای جای دیگه این کارو کردن؟ الان کشورهای اطراف ما که خودشون که علم این کارو نداشتن که اومدن، مثلا به عنوان مثال شما برید نگاه کنین امارات. حالا چه اشکالی داره مثال بزنیم؟ امارات، من رفتم با مسئول گردشگری جلسه داشتم، روز اول به من میگه ما سناریو داریم، استراتژی داریم، شعار داریم، لوگو داریم، رنگ سازمانی داریم. شما به من بگو لوگو چیه، شعار چیه. بعد آقای فرح بود داری میری بگو راستی تهران سوغاتش چیه. من اونجا موندم، یعنی نمیتونم جواب اونو بدم. ببینید یعنی همین بیس کار، یعنی اون سطح کاری که تازه ما می‌خوایم ساختمون رو بسازیم بیاریم روش نداریم. ما الان لوگومون چیه؟ شما الان نگاه کنی مالزی لوگو داره، شعار داره، برنامه برنامه داره، بر همین کاری که ما میخوایم امشب راجبش صحبت بکنیم. اومده چیکار کرده مهاتیر محمد؟ اومده گفته آقا اگه ما میخوایم نجات پیدا کنیم باید بریم پول وارد کشور میکنیم، پول گردشگر میاره، کشور اسلامی هم هستیم، رعایت اصول اسلامی هم میکنیم، تشریف بیارید، خوش اومدید با این برنامه. آیا اون آقا مشاور بین المللی داشته یا نه؟ ترکیه رو شما نگاه میکنین، مشاورین اینا نمیان به قول آقای مرزا دوباره چرخه اختیار کن، یه نفر آدم بین المللی به من نشون بدن که داره کمک میکنه. من نمیگم بیاد مدیر بشه، خارج مدیر بیاریم، ولی میتوانیم کمک بگیریم که چیکار بکنیم.
دقیقاً
بفرمایید جناب هنرمند، نوبت شماست.
توسعه گردشگری که تو دهه 80 نوشته شد، من تو اون زمانی که هنوز زیر مجموعه وزارت،
یه لحظه اینم بگم بعد شروع کنم، ببخشید. برنامه استراتژی گردشگری یه برنامه بلند مدت در همه جای دنیا به ساعت داره عوض میشه. یعنی روزی که هواپیما رو ترکیه رو هواپیما روسیه رو زد، بلافاصله شبش دستور جلسه داشت، تو یه هفته جمع کردن مسئله یه. ما سال 80 یه نفر اومده، یه چیزی
میخوام بگم که تو اون دوره برنامه داشت نوشته میشد. حالا حتی من یادم میاد آیا عارف خیلی پیگیر این برنامه بود، تو رسانه بارها و بارها راجبش به قولی کنفرانس خبری داشتن. من یادم میاد که تو خود سازمان از کارشناسای مالزیایی استفاده میکردن، 3-4 تا از کارشناسا رو آورده بودن و کمک میکردن. ولی متاسفانه چیزی که گاهی اوقات توی حالا فضای علمی مطرح است، شاید سالون ها و اتاق ها برای مکتوبات آماری این بخش جمع‌آوری شد، ولی چون باز هم دیدگاه تئوریک بود و بحث اجرایی بهش مرتبط نبود، با میلیاردها تومان هزینه‌ای که براش شد، متاسفانه الان تو کتابخونه خود وزارت گردشگری و بلا استفاده مونده.
خاک می‌خوره اونجا.
همین بحث برای سند راهبردی هم مطرح است متاسفانه. ما بحث تئوری رو متاسفانه توی سند راهبردی باز هم تو مؤلفه‌هاش می‌بینیم، نمی‌ایم اجرایی. مثلا تو بحث سند بحث برنامه توسعه ملی دهه 80، کشورهای حوزه خلیج فارس رو به عنوان بازار هدف انتخاب کرده بود، ولی خب کشورهای حوزه خلیج فارس این قابلیت رو برای حضور ندارن. چرا؟ چون یه سری مشترکات داریم، اقلیممون تقریبا یکسانه. از اساتید مطرح میکردن، گفتم مثلا خود اساتید که الان دارم به قولی مساقشون رو مطرح میکنم، گفتن ما اشتباه بزرگم تو همون دوره این بود که نیومدیم سراغ کشورهای میلیاردی مثل چین، مثل هند. من این سوال دارم، بازار هدف رو اگه ما از حوزه خلیج فارس که شاید مجموعش رو جمع بکنیم 800-900 میلیون بیشتر نشه، آیا نمیتونیم تغییر بدیم و شیفتش بدیم به کشوری مثل چین، هند، فیلیپین؟ من یه سوال دارم، آیا از بین 1,200,000,000 نفر ما نمیتونیم 10 میلیون تو سال از چین یا از هند جذب بکنیم؟ اون اساتید مطرح میکردن ما کافیه تو حوزه تبلیغات، تو حوزه بازاریابی 10 دقیقه تو رسانه ملی چین، تو رسانه ملی هند قبل از کرونا ما یه کلیپ راجع به گردشگری ایران
قابلیت‌های،
آیا این امکان پذیر نبود ما از بین 1,200,000,000 نفر 10 میلیون تو سال جذب گردشگری
کنیم؟ چند ماه گذشته قبل از کرونا یه هیئتی از چین اومدن ایران، ما هم دعوت کرده بودن، رفتیم در هتل اسپیناس نشستیم و وزارت خونم اومده بودن. یکی از خنده‌دارترین روزهایی بود که من سفری کردم. حدود 10-15 نفر از وزارت خونه و جای مختلف اومد و این هیئتون روبرو نشسته بودن، شروع کردن که شهر خودشون رو تبلیغ کردن که ما کوهستان داریم، اینطوری اینطوریم. نوبت ما که شد ما هم شروع کردیم خودمون رو تبلیغ کردن. چند دقیقه گذشت، اون مسئول تبلیغ گفت ببخشید اینجا یه اشتباهی صورت گرفته، ما اومدیم خودمون رو اینجا تبلیغ کنیم، شما قرار نیست خودتون رو به ما شما اگه می‌خواید تشریف برید اونجا در خدمتتون، یه مقدار است که اشتباه شده. خب بعد گفت اگه شما می‌خواید خیلی خودتون رو تبلیغ کنید لطفاً الان تشریف برید فرودگاه امام، تمام هواپیمای شما که از ماهان هستش داره پرواز میکنه به خاطر قیمت مناسبش، ما با ماهان میایم تهران، از تهران میریم اروپا. میریم مادرید، میریم میلان، میریم همین جا پرواز داریم. شما زحمت بکشین حرفایی که به من میزنن میرین تو فرودگاه با اون چند هزار نفری که تو هفته دارن میان اونجا برای اونا توضیح بدین. یعنی واقعا شما عمق فاجعه رو نگاه بکنید، واقعا خجالت داره که این آقایون اومدن نمیدونن که بعد برن اونجا تبلیغ بکنن، اونم به این شکل. مطلب بعدی اینه که یه مثال ساده بزنم که باز تکمیل بکنم حرفام رو. برای مشاور خارجی داشتن چند سال گذشته یه آقای اومد گفت من میخوام انقلاب بکنم در صادرات صنایع دستی، تمام این صنایع دستی رو خریدن به یکی کشور اروپایی صادر کردن که کمک بکنن، یه دونه از اینا فروش نرفت. گفتیم بهتر نیست شما یه خارجی بپرسید که چرا فروش نمیره؟ صدا کردن گفتن خب بله، این تصاویری که شما فرستادی همه شکار آهو و حیوانات و ایناست، ماها طرفدار محیط زیستیم، بعدمون ما اینا رو نمیخریم تو خونمون نصب کنیم. ببخشید، یعنی که یک سوال ساده را اگر ما میپرسیدیم این همه هزینه نمیکرد این مسئول که اینا رو بفرسته اونجا یکیش هم فروش نره. جناب آقای شادی در خدمتتون هستم آقای دکتر.
عرض کنم خدمتتون که چون داریم میریم به سمت بحث اصلی که اون بحث تبلیغات و برند شدن هست، من عرضم اینه که فرمایش شما هم متین بود در حوزه برند بودن. من فکر میکنم برندینگ 7 مرحله اساسی داره که باید این 7 در واقع برندینگ مقصد، یعنی حالا هر مقصدی رو که ما حالا اگه کل کشور رو بگیریم به عنوان ایران، 7 در واقع مرحله اساسی داره. اول شناسایی بازار هدفه، یعنی اول باید بازارمون رو بشناسیم، بعد بازار هدفمون رو بشناسیم، از توی بازار هدف حالا بگیم که همون که شما میفرمایید که اون ارزش‌های قابل ارائه و قابل معرفی رو معرفی بکنیم به اون بازار هدف که آیا اون ارزش داره براش یا نه. بعد از بین اون ارزش ها اون افراد تازه بیان اقناع بشن، به نوعی حالا با بسترهای تبلیغاتی مختلف اقناع بشن، بپذیرن که میخوان از این محصول یا از اون کالا یا از اون خدمات ما استفاده بکنن یا به اون مقصد سفر بکنن، تو حوزه گردشگری. و بعد از تو اون چهارمیش معماری برنده که شامل همون بس لوگو و آرم و رنگ و بو و طعم و همه حوزه ها رو میشه که تو حوزه گردشگری اتفاق
افتاد. داریم
نداریم. همین عزمت اخیراً که من حالا باز اینم مسئله داریم، باز میشه یه بحث جدیدی که اخیراً گفتن برند ایران سیمرغ هست یا لوگوی برند ایران سیمرغ هست و اخیراً رونمایی شد در هفته گردشگری در همین حدود یک ماه پیش. بله، در 5-6 مهر ما روز جهان جهانگردی رونمایی شد ازش به عنوان اینکه حالا سیمرغ شده برند ایران، که حالا نمیدونم حالا باید بررسی کرد که چرا و اینهاشو، ولی شده، یعنی انتخاب شده. من عرض من اینه که حالا این 7 مرحله که حالا تا آخر بریم که بعد ببینیم این افراد بیان در حالا یه ذره در واقع بگیم واکاوی فرمایشات آقای هنرمند این هست که حالا اصلا شدیم، تبلیغم کردیم، اومدن ایران، ما جزء 10 کشور برتر جاذبه‌های گردشگری هستیم، همه منابع و جزء به قول فرمایشات شما چهارمین در منابع طبیعی، یعنی زیر 5. خب اینم که هستیم، خب اومدن، زیر ساختمون کجاست؟ کجا میخواد؟ اصلا الان فکر کنید ما بهترین تبلیغات رو در حوزه جذب گردشگر از انواع مختلفش در کل دنیا کردیم. ما نمیگه اصلا کل دنیا بازار هدف ما، اومدن اینجا میان هتل.
اصلا شما به من میگید چجوری پول بیارن بخوشن؟
چجوری پول بیارن بخوشن؟
ضعف کشور ما در اینه.
خب همین از
یکی از ضعف نباید حتما هتل 5 ستاره 4 ستاره لحاظ بکنیم.
بذار آقای شادی
ببخشید نوبتی خواهش کنم جناب هنرمند،
ببخشید آقای
شادی بفرمایید بعد در ادامه در خدمت دوستم.
من زمین اولا نگاه من از زیرساخت فقط هتل نیست، زیرساخت ها چه زیرساخت های مستقیم مرتبط با گردشگری مثل هتل و آژانس و رستوران و مرکز پذیرایی تشریفات و غیر و اینها، تا غیر مستقیم بهداشت و درمان، اینترنت، مخابرات، آب، فاضلاب، فلان، همه هست، همه زیر ساخت است. دو، حالا اینم عرض میکنم بعد در خدمت شما هستم، ببخشید در واقع مجبورم اینا. دو، این که اصلا این زیر ساخت رو که نداریم، همیشه میگن بزرگترین تبلیغات مؤثر کیفیت خوبه. شما وقتی که اومد فرد، ما میگیم تخت جمشید رو داریم به عنوان یک جاذبه فرهنگی تاریخی خیلی بین المللی، ما میگیم نقش جهان اصفهان رو داریم به عنوان تاریخی که از قبل از انقلاب مطرح بوده نه فقط بعد از انقلاب، جاذبه طبیعی بسیار خوبی از غار علی صدر تا از جنوب تا شمال داریم، همه اینا قبول، اصلا به خاطر همین ما رتبه‌مون مثلا شده زیر 10. ولی وقتی زیر ساخت رو نداریم با چی میاد؟ فرمایشات آقای دکتر خیلی قشنگ بود، آقای دکتر فرح بود، با چی میاد؟ با هواپیمایی میاد که اون اعتماد سازی نیست دیگه، شاید حالا تاریخ گذشته است، بس زیر ساخت. بعد میاد کدوم هتل بره؟ من نمیخوام، هتل های خوبی هم داریم ولی اکثریت رو من دارم عرض میکنم، کدوم هتل، کدوم رستوران، کدوم پرسنل متخصص و آموزش دیده ای که آداب معاشرت با یک خارجی رو حالا در از هر حوزه‌ای داشته باشن، بلد باشن چجوری. ما زبان رو که اصلا بحثش رو بذارید کنار، زبان انگلیسی رو که یکی از ضعف های ماست، اینا همه جزء زیر ساخت است. من عرض من اینه، من میگم الان زمان این هست که اگر تو حوزه مدیریتی میخوایم اول بحث کنیم، این که حالا که گفتم کی باشد کی نباشد مهم نیست، به خاطر این ما اگه برنامه، و باز دوباره تاکید میکنم، برنامه علمی منسجم و مرتبی که به قول فرمایشات های دکتر اگر از طریق برنامه جامعه گردشگری کشورها معمولا که اتفاقا یکی از ویژگیاش انعطاف پذیریه معمولا نوشته میشه برای هر کشوری، نمایندگان متخصص کار آزموده هم علمی هم تجربی، چون علم هم حاصل تجربه است، از سازمان جهانی جهانگردی به اون کشور میان، بخشی از اون افراد و نمایندگان، نمایندگان سازمان جهانی جهانی جهانگردی UNWTO که باشن تو اون گروه های کارشناسی خود کشورها، و بعد برنامه مناسبی که به قول فرمایشات دکتر هم محلی هم ملی و هم بین المللی باشه، یعنی تطبیق داشته باشه با اینها و با برنامه های فرادستی سازمان جهانی جهانگردی هم تطبیق داشته باشه. ما نمیتونیم یه برنامه مستقل جدا از بقیه کشورها داشته باشیم. بعد که این برنامه بود، تو اون برنامه های دکتر قطعاً